تش بیاری شامون رو
خواهی. آره من به چهارم میارم، تنها که نمیام. بله. سه بهمن 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شرطیه ثانیه بودیم. بذار اینجا بده ما بیرون ها نمیخواییم. شرطیه ثانیه بودیم. شیخ گفت شرط باید شرعاً جایز باشه. آقایون به شیخ اعتراض کردن این با شرط چهارم مخالفت کتاب و سنت یکیه. آقای ایروانی دفاع کرد از شیخ. آقای ایروانی که دفاع کرد، دفاعیات آقای ایروانی رو جواب گفتی. حالا میرسیم به مناقشه چهارم که مال مرجع الطائفه آیت الله خویی است. آیت الله خویی هم مثل آقای ایروانی می‌فرمایند که حق با شیخ و اینا دو تا مطلبه. دو مطلب رو شیخ می‌خواد بگه. چه میگن آیت الله خویی؟ آیت الله خویی در آیت الله خویی در مصباح الفقاهه، این چاپ ما 7309، می فرمایند که ظاهر این است که غرض جناب شیخ از این شرطیه ثانیه اون چیزی است که اقتضای قواعد است. یعنی میخواد بفرماید شیخ اقتضای قاعده اولیه این است که شرط باید شرطی باشد جائز و الا اگر شرط جائز نباشد مثل التزام به حرام، این شرط نفوذ وفا ندارد. اون شرطیه چهارمی رو که شیخ می‌فرماید، اون شرطیه چهارم مال چیست؟ مال روایات. یعنی قاعده رو بگذار کنار، بر اساس روایات آیا می توانیم شرطی داشته باشیم که تحلیل حرام بکنند یا تحریم حلال بر اساس روایات؟ شما اگر یادتون باشد شیخ یا آقایان دیگه در مسائل فقهی که طرح می کنند می فرمایند، تو مکاسب شیخ خیلی اینجور داره، می فرماید بر اساس قواعد حکم چیست؟ بعد این که حکم رو بر اساس قواعد بیان میکنه میگه خب حالا ببینیم روایات چی میگن. خب روایات ممکنه حکم بر طبق قواعد بکنن، ممکنه حکم بر چه بکنن؟ بر خلاف قواعده. آیت الله خویی می فرماید اینی که جناب شیخ دو تا شرطش کرده و شرط عبارت است از اناته. اناته یعنی چی؟ یعنی شما کاری را منوط کنی به چی؟ به کار دیگری. یعنی اگر بفرمایید روز زن توقعی از زنی داری، اون میگه خیلی خوب پول بده تا منم برابر این میشه دادن منوط به چی؟ به دادن. تو پولا بده تا اونم فلانو بده. این میشه اناته، این میشه شرط دیگه. بله دیگه، اینجور که برای شما مثال زدم آقای رضایی تا آخر عمر فراموش نمی کنه که از شرط و خوبت اناته، یعنی منوط بودن شیئی بر شیئی، منوط بودن دادن بر دادن. این شما تو دادنش اشکال داری؟ اگر ضعیف کار خودشو بلده، اگر بهت اطمینان داره، قبل از دادن ازت نمیگیره. اینا دیگه بله لازم نیست که من و شما یاد بدیم به اون طرف راره. اگه میدونه میده پیش نمیگیره، اگه شک داره پولو پیش میگیره. تعجب میفرمایید؟ و لذا او کار خودشو بلد است، کلا سرش نمیره، مگر اون جاهایی که دیگه طرف رو نشناسد و کلا سرش بره تو انداختنش از تو ماشین پایین، دنبال ماشین میدوید و میگفت بی شرف همون 5 تومن خودت دو بده. خب معلوم بود کار طرف گرفته بود، هیچی هم بهش نداده بود، پایینش کرده بود از ماشین، آغاز ماشین رو گرفته بود بره دنبال ماشین میدوید، میگفت همون 5 تومنی خودت رو بده که گفتی. خیلی خوب، حالا این اناد شرط رو اطلاعی خودی میفرمان اناد هست. حالا که شرط شد اناد، میفرماید این اناد نسبت به دو شیء است. باید چه باشد؟ شرط جایز باشد، یعنی حالا حسب قواعد اولی. این شرطیه ثانی است، حالا حسب قواعد. اون جایی که میگه شرط مخالف کتاب و سنت نباشد، یعنی مخالف چه نباشد؟ نصوص شرعیه و روایات نباشد. بنابراین می فرمایند اگرچه هر دو را شما آمده اید و می گید خروجیش یکیست، لکن یکی علا حسب القواعد است، یکی دیگه علا حسب نصوص شرعیه است. بنابراین دو تا مطلب می شد و لذا شیخ اینو دو تا شرطش کرده، درست اشکالی نداره. دومی علا حسب القواعده، چهارمی علا حسب نصوص شرعیه. خب به عبارت دیگر با توضیح بیشتر بخوام خدمت شما عرض کنم، آیت الله خویی می فرمایند بله شرط دوم از مصادیق شرط چهارم است و ما باشیم و خود شرطیه. شیخ نباید شرط دوم را از شرط چهارم چه می کرد؟ جدا می کرد. لکن به اعتبار طریقه فقها در استدلال، که آیون فقها در استدلال وقتی که میخواهند موضوعات احکام موضوعات خارجیه را بحث بکنن، در دو مقام بحث میکنن. یه مقام بحث، مقام بحث است به حسب قاعده، یعنی مثلا نسبت به خیار A میگویند قاعده آیا اگر کسی مالی رو خرید که معیوب است، آیا قاعده اولیه اقتضا می کند که او خیار فسخ داشته باشد به جهت اینکه مال چیه؟ معیوبه؟ یا قاعده اولیه اقتضاء خیار فسخ را ندارد؟ خیلی خوب، اول اینو بحث میکنن، یعنی میگن حتی اگر ما هیچ نصی نداشته باشیم، هیچ آیه و روایتی نداشته باشیم، آیا قاعده اولیه در مالی که مبیع و معیوب است اقتضای خیار عیب دارد یا نه؟ اگر شما گفتید بله، ما یه شرط ارتکازی داریم در معاملات و اون شرط ارتکازی معاملات چیست؟ شرط ارتکازی در معاملات این است که مبیع صحیح و سالم باشه، این شرط ارتکازی است. حالا چون فروشنده مبیع را معیوب تحویل داده، خلاف این شرط ارتکازی عمل کرده است. وقتی خلاف این شرط ارتکازی عمل کرد، مشتری خیار چه دارد؟ خیار عیب دارد. ببینید اینجا شما خیار عیب را مطابق قاعده اولیه استخراج کرد، کاری به روایت و نصی نداره. ثم یه مقام دیگر بحث است و اون این است که ببینیم نصوص شرعیه در باب ای، در باب مبیع معیوب، نصوص شرعیه چی میگن، روایات چی میگن. اون وقت در باب خیار عیب اگر یادتون باشد صحیحه زراره رو برای شما خوندیم، جلد 18 صفحه چه بود؟ 30 حدیث دوم. اونجا صحیحه زراره این بود، بله بفرمایید که جناب کلینی از عده خودش، عن احمد ابن محمد، عن حسین ابن سعید، عن فضاله، عن موسی ابن بکر، عن زراره، صحیحه بود قبلا گفت، عن ابی جعفر علیه السلام فرمود ایما رجل اشترا شیئا خب و بهی عیب و ایوا و عوارون لم يتبرع الیه و لم يبین له، این خیار داره. خب این مقام دوم استفاده خیار عیب است از چی؟ از نصوص شرعیه. مقام اول استفاده کردیم خیار عیب را از شرط ارتکازی، یعنی خیار عیب خروجی قاعده اولیه بود. مقام دوم خروجی خیار عیب است از نصوص شرعیه. درست شد؟ آیت الله خوی اینو میگه، میفرماین شیخ در شرطیه دوم اونی که مطابق قاعده هست رو میخواد بگه، یعنی آیا مطابق قاعده شما می توانید شرط حرام داشته باشید؟ این مطابق قاعده، مطابق قاعده میتونید توی معامله شرط حرام بکنید؟ یعنی به یه خانمی چون روز زن است در عقد نکاحش بگم من تو را خانم میستونم مشروط به این که آواجی در خدمتگزار باشه؟ میشه؟ شرط حرام است، چون املا تجمع و بینن اختر، این شرط حرامه، این شرط فاسده، این طبق قاعده، این احتیاج به نص نداره. خب طبق قاعده شرط حرام، چون شارع نمیتونه، دارد المؤمنون عند شروطه، یعنی شرط رو خدا وجوب وفا روش برده، حرام رو خدا نمیتونه وجوب وفا روش بیاره، بگن حرام رو هم واجبه بیاره، اون دیگه حرومی میشد که حرومه که نمیشد بگوی بیار که حروم حرومه. فضا اینجا در شرط ثانیه شیخ دارد طبق قاعده اولیه میگه، میگه طبق قاعده اولیه و طبق قواعده شرط نمیتواند حرام باشه، شرط باید شرط چه باشه؟ جایز. یعنی به خانم شرط میکند، خانم من شما را نکاح میکنم مشروط بر این که دختر عمودونم نکاح کنم، و دختر عمو چیه؟ بلا مانع است. خب این اشکالی نداره، دوتا دختر عمو گرفتن که طوری نیست، که اشکالی نداره، این طوری نیست، این شرط جایز سائقه. اما این که تو رو بگیرم با خواهره نمیشه، اون شرط شرط حرامه، این خلاف قواعد اقتضا دارد که نه شرطی وجوب وفا روش میاد و صحیح هست که اون شرط چه باشد؟ که اون شرط سائق، ان یکون سائقا ای جائزا، این شرطیه ثانیه شیخ هست. ثم در شرطیه رابع میگه شرط نباید مخالف نصوص شرعیه باشه، مخالف کتاب و سنت نباید باشه. خروجش یکیست، مخالف کتاب و سنت هم باشد یعنی جایز نیست، یعنی نافذ نیست. خیلی خوب، خروجی شرطیه ثانیه و شرطیه رابع یکیست، اما از دو راه رفته، دومی را از راه قاعده اولیه رفته، چهارمی را از راه نصوص شرعیه رفته. آقای وسیق بزنید، حالا مثال رو شما عوض کن، جایی که میدانیم آخه باید که بله خودمون قواعد رو که ما از پیش خودمون در نیاوردیم، لکن یه قاعده اولی داریم یه نص، یعنی مطابق قاعده اولی شما حق تصرف در مال غیر نداره، اما حالا یه در خریز پول شما را چی؟ نمیده، خورده پول دونا نمیده، هیچ کاریش هم نمیتونید بکنی. خب اینجا قاعده اولیه میگه تو حق تصرف در مال غیر نداره، این قاعده اولیه. لیکن شاره میگه اگر این مال تو خورده پست نمیده، هیچ کارش هم نمیتونی بکنی، جایز است به اندازه مالی که از تو خورده تو از او چه کنی؟ تقاص کنی شرعن. این تقاص تصرف در مال غیره، ولی شاره به شما این تقاص رو اجازه میدن. چرا؟ چون مال دست بینه. این تقاص خلاف قاعده اولی است، ولی شاره به شما تقاص رو اجازه میدن. توجه کردیم؟ ممکن است قاعده اولیه اقتضایی داشته باشه، مس شارع به جهت حکمتی، به جهت علتی، به جهت تسهیل هم مسی برخلاف قاعده اولیه باشه. قاعده اولیه میگه بول اگر جای ریخ به آب قلیل میخواهید شما چه کنید؟ تطهیر کنید. باید چند بار آب بریزید؟ دو بار. دیگه یکی اضافهش نکن، دو بار آب بریزید به آب قلیل. درسته؟ خب حالا چه کردید شما؟ پسر بچه این که رضیع است و به جز شیر مادر نمیخورد، میگه اگر جایی ادرار کرد یه بار آبروش بریز پاک. خب این نسخ خلاف قاعده شما هست یا نیست؟ خلاف قاعده است، خلاف قاعده است، لیکن میگه بریز پاک. شما به زور نسبت به کسی نمیتوانید تصرفاتی رو داشته باشید.
دختر یا پسر؟
پسر. اماله پسر است. البته آقای سیستانی میگه دخترم همی حکم دارن خلافن للمشهور. خب شما نمیتوانید به زور تصرف در شخصی بکنید، اما حالا وقتی که شما با یه زنی عقد خوندید، درسته؟ او خانوم شد زن شما. حالا که شد زن شما، خب زن است دیگه، امروز هم روز زنه، زن رو میسونن چکارش کنن؟ صرف در خودش رو گرفته نمیذاره، میگه نمیدار. اینجا وقت میگه چکار کنی؟ اینجا شاره میگرد شما میتوانی به واسطه چه متوسل به زور بشنی، درسته؟ میگه اول چیکار کن؟ اگر تمکین نمی کند و آیه شدید یا فحجروهن فی المزاج، بعدش بعد نه سه مرحله داره. اول بستر رو جدا کن، بحجه روحون نفل مزاجه، بعد آخر مرحله آخرش این است که حتی به ضربم رسید، بله با ضرب تو رو بادار کن که تمکین کنم. خب شما نمی توانید نسبت به کسی بله این حرف رو داشته باشید که بزنش، و لذا الان این جماع با ضرب را که با کتک کسی زنش رو وادار کند که به او تمکین بکند، غربی ها اینو تجاوز حساب میکنه، ولی شما تجاوز حساب نمیکنه. ولی غربی ها میگن یکی از اقسام تجاوز، تجاوز شوهران به زنانشون است. یعنی اون وقتی که زن تمکین نمی کند، تمایل ندارد، حاضر نیست استقبال کند شوهر را، شوهر به زور که با او جمع میشه، شما میگون حقشه، شما میگید حقشه است. غربی ها اینو از مصادیق تجاوز میگیرن. بله
فعزوهن
بعد فحجروهن فی المزاجه خود بعد فضربوهن. بله اون آقا دانشگاه داشت حرف میزد، گفتن قرآن میگه زنا رو بزنید، گفت نه این چی بگرد، گفت این فضربوهن نه یعنی فضربو فی الارض یعنی مسافرتش ببر. خلاف ظاهره ظاهرش بر
طلاق
طلاقش هم میخواد بده، میخواد فعلا کارش را بندازه، فرداش هم میگه فرداش هم نمیده. خب اینجا قاعده اولیه این است که شما نمیتونی این کارو بکنی، زن بدنشه بر خودش چه دارد؟ الناس مسلطون علی اموالهم به طریق اولا علی انفسهم مسلطن. قاعده اولی این است که تو حق نداری زن رو وادار بکنی، این قاعده اولی است. لیکن نص میگه چی؟ میگه میتونی در باب همخوابگی، نه کار دیگه ما، در باب همخوابگی مشروع، این هم وقت زن حائزه، در وقتی که فعل شما شرعیست و زن میگه من حالش ندارم، میتونی بگوی بی خود حالش ندارم. خیلی خوب، این حق من شرعن تلقی میشه، در حالی که مطابق قاعده اولیه نه چنین حقی نیست. او بدنشه، بر بدنش اختیار داره. به قول آقای صادقی میگه من امشب حالشو ندارم، خستم، خیلی کار کردم، خستم، نمیتونم بله دو ساعتم زیر دست پای شما باشم، دلم که نمی کنی دو ساعت، بله پدری منو میخواید درآوری، من نمیتونم، باشه فردا شب. قاعده اولی میگه خیلی مرد باید قبول کن، شر میگه نه، مرد اون موقعی که چی اراده می کند، زن واجب است برش چه کند؟ تمکین، واجب است شرعاً تمکین کند، و اگر تمکین نکند مرتکب معصیت شده است. درسته یا نه؟ خب این خلاف قاعده است. پس ما دو تا عنوان داریم، اینا رو فراموش نکنیم آقای وکیل. یک طبق قاعده داریم، یکی نص داریم خلاف قاعده، یکی از وکلای مثل آقای وکیل. دیرون پریر و مایه جا مهمون بود، آمد نشست به شما، اون آقا مادر بزرگی که نوه دختریش شیر میده، درسته؟ و رضا تمام می شود. خب آمین فقه ها میگن چی؟ دخترش بر دامادش حرام می شود و دیگه نکاح منفسخ می شود، حروم اینا به هم جدا باید بشه، طلاق هم نمی خورد دیگه، خرمست حروم رو. آقای وکیل با آنچه مناسبت مادرزنه اصلا یه چیه؟ مادرزنه اصلا یک چیز، یک افسونگریست، فتنگریست، میخواد بین داماد و دختر رو چه کنه؟ فتنه کنن. عمدن بچه رو برمیدارد چی؟ شیر میدارد، درسته؟ عمدن بچه رو برمیدارد شیر میدارد تا این زن و شوهر به هم حرام بشن، ولی فتنگری مادر زنه. بعدم میگه من این کار رو کردم و بعدم معلوم میشه بله این کار، این چرا بعد این زن و شوهر بیچاره اینجا چه گناهی کردن که این زن و شوهر مثلا به هم علاقه مندن، مادر زنه این وسط فتنه گری میکنن و این کار کرده است؟ گفت آقا به نظر من این هیچ ملاک و معیاری ندارد، فعل خیر سبب بشد که شما از زنتون جدا بشید. یعنی داشت حکم میکرد رو مسئله علا طبق چی؟ قاعده اولیه، که طبق قاعده اولیه فعل شخص سادس در مورد رابطه بین دو نفر، در مورد رابطه بین زوجین تأثیری ندارد علا طبق قاعده اولیه. خب گفتم آقای وکیل اینجا نص داریم. گفت این نص داریم؟ گفتم نص داریم برای این که کسی مادر پدر مرضعه، پدر رضیعه، پدر بچه شیرخوار حق نکاح در اولاد ام رضیعه را ندارد. الان وقتی این زن نوش شیر میدن، این که پدر بچه هست، خب اونم دختر این خانم هست، رضا که به حد کمال میرسد و تمام میشد، این پدر حق ندارد اولاد او خانم رو بگیرد، از جمله اولاد زن خودش از زنش برش حرام میشه. نسل داریم در این مسئله. وقتی نسل داریم دیگه قاعده از کار میفته. تا اینا بهش گفتم که نسل داریم، گفت ای آقا نسل داریم؟ گفتم من گفت خب هیچ. تمام بافته های آقای وکیل برباد رفت. توجه کردیم؟ بنابراین دو تا مرحله است.
یکی
هیچ فرقی نداره. نه میگه لا تنکه، در آینده نباید نکاح کن. توجه کردید؟ یعنی اگر شما بچه دو دادی یه خانم شیر بده، متوجه شدید؟ و بچه دو اون خانم شیر دار، شما حق ندارید دختر اون خانم رو بگیرید. نکاح دختر اون خانم بر شما چه میشه؟
نکاح نمیشه. نه اینکه
نکاح
ما
که میکنید، نکاح شده شما میای شیر میدی، نکاح شده است. نکاح
رو که همیشه میکنن،
بله میکنن. نکاح رو نکاح به معنا چیست؟ خب یعنی این نکاح برات حرام میشه. توجه کردید؟ چه قبل رضا باشد چه بعد رضا.
استاد بگید فکر نکاح نکرده این بچه
عقد خوانده است، لیکن این معقوده حرام می شود. متوجه شدی؟ دیگه حق لا تنکه نکاح خارجی رو دارم میگه، نه عقد خوندن. یعنی حق نکاح خارجی به معنا همون معنایی که آقا جمال خونساره میگد ان نکاحو به معنای فلان است رو ندارن، میشه حرام. نس فقها هم بهش فتوا داد. توجه فرمودید؟ چه بداند این خانم، یعنی مادر بزرگه، چه نداند. حرمت ناشی میشد چون حکم وضعی است، نه حکم تکلیفی. توجه کردیم؟ لذا یه وقت مادر بزرگه میدونه میخواد فتنه گری کنه، خانسو میخواد فتنه گری کنه، یه وقت بیچاره خودش هم خبر نداره. لذا اون تو مسائل شرعی رو منبرا باید این مسائل رو بگن، مردم مبتلا بشنشن.
اولا
بگم که قصه این است خانوما، اگر شما خودت شیر داری، بچه کوچک داری، توجه کن بچه دخترت را چی؟ نباید شیر بدی. اگه شیر بدی دخترت به دامادت حرام میشه. اینا مسائل شرعیست باید گفته بشه.
اگر همین فتنه‌گر میخواد به شب
اون که اگر خارسو را نه این که اشتباهی انعمده در رفت خونه دید بسوره نیست، خارسوره دمی کار گرفت دارد، گفتا یکی گفت من یه خارسو دارم زبونش خیلی درازه، اون یکی بهش گفت میخوایی کوتاه کنی زبونش رو؟ گفت ها، او یه بار بکنش دیگه زبونش کوتاه میشه. لذا یه موردی بود میگفت که ما 5 تا 6 تا دختری، این مادر ما تمام دو مادر رو از دم فوش میدن الا یکیشون، هیچی نمیگرد. اما نمیدونیم این یکی را هیچی نمیگرد. چرا هیچی نمیگرد؟ گفتم که بله زبانشون کوتاه کرده. بعد هم معلوم شد همین جوره. یعنی اون موقعی که دختر زاییده بود و مادر رفته بود خانه دختر، بله این مردی که خارسوش که تو خونش بوده است یه بار کار خارسو رو گرفته است، دیگه زبون خارسو شده کوتاه. عمدنم کسی خارسو رو بکنه زنش حرامده میشه. اون فعلی که با خارسو انجام داده حرام است و الا موجب حرمت زن نمیشه. چه برسد اونی که شما میگید که اصلا جهلن بوده است، قطعی به شبهه بوده است. بنابراین آیت الله خویی اینجور میاد میگن حق با شیخه. یه بار شیخ از راه قواعد میاد شرطی ثانیه رو درست میکنه، میگه شرط باید چه باشد؟ جایز. در شرطیه رابعه از طریق نصوص میاد و میگه شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشد. بنابراین حرف شیخ را آیت الله خویی توجیه میکنن اینجوری که گفت. آیا این فرمایش آیت الله خویی تمام میشود؟ با عرض نظرت میگیم نه، این فرمایش ناتمام است. چرا؟ به خاطر این که آیت الله خویی که میفرماین از شرط و حول اناته، شرط عبارت است از اناته و شرطی که حرام باشد نفوذ ندارد. شما توجه کنید آیین فقها ها اینا نمیگن، شیخ هم اینا نمیگن. شیخ میگن و آیین فقها ها شرط را مقسم قرار میدن و بعد از اینکه شرط را مقسم دادن قرار دادن میگن از شرط یعنی قسم و الا قسمین، شرط نافذون و شرط غیر نافذ. یه شرط داریم نافذه، یه شرط داریم نافذ نیست باطله. خب اینی که بگن شرط نافذه و یعنی اونی که شارع امضاش کرده، اونی میگن که شرطی که نافذ نیست یعنی اونی که شارع اون رو امضا نکرده است. توجه فرمودی؟ بنابراین شرط یعنی اناته. خب اگر شرط نافذ نباشد اناطعی ندارد. شرط نافذ یعنی اناطعی، اما شرطی که غیر نافذ است اناطعی درش نیست، منوط بودنی درش نیست، باطل شرط اصلا. بنابراین این فرمایش ظاهرا ناتمام است. هازا اولا. ثانیا بیان حضرت آیت الله خویی مخالف است با روایاتی که وارد شده در ابواب شروط، مثل یک شماره شما میخوام، مثل این روایت وسائل بله جلد 21 صفحه 275 حدیث اول باب 20 از ابواب مهور. کلینی روایت رو نقل میکنند از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد بله مهور جمع مهر، مهر جمع مهر، مهور باب 20 از ابواب مهور. کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن عبدالله الکاهلی. تا اینجا سند صحیحه، گیری نداره. عن حماده، اینجا یه خانومه راوی، یه خانومه. عن حماده، اسمش هم حماده، بنت حسن اخت ابی عبیدت الحزا، خواهر ابی عبیده حزاست. ابی عبیده خودش ثقه است، لکن این خانم که خواهرشه به نام حماده ما هیچ ذکری ازش نداریم، مهمله، نمیدونیم کیه. بنابراین سند ضعیف میشد به این خانم حماده. داداشی ثقه است، اما خب داداشی ثقه است که ربطی به او ندارم. من حماده بنت الحسن اخت ابی عبیدت الحزا قالت سألت ابا عبدالله، خود این خانم آمده است از امام صادق سوال کرد. از ببینید اولا خانم میامد سوال میکرد، خانم راوی حدیث است، دیگران از این خانم حدیث شنیدن دارن نقل میکنن. این که شما میگویی زن باید برن تو صندوقخونه خونشونو در طلا کامورم اون صندوقخونه رو بزنیم، نه حرف شماست، حرف دین خدا نیست. خانم آمده، امام صادق کجا بودن؟ یا مدرسه یا مسجد یا خونشون. امام صادق که نرفتن خونه این ضعیفه، که این اومده از خدمت امام صادق. اولا راش دادن ورود خانم ها چی؟ ممنوع. ورود خانم ها ممنوع بریم در بله میگو میخواد آقا رو ببینن این خانم، میگن نه آقا با خانم ها ملاقات نمی کنن. یعنی مقام این آقا از امام صادق بالاتر است، چون امام صادق با خانم ها ملاقات می کن.
این مقام علم است، اونجا که میگه علم هم چه مسلم چه غیر مسلم هر جا بشه رو بیاد بگیره، این هم گفته مسلمه میاد پیش امام صادق خیلی میاد بگیره، اما برای کار نامیری نوشته بود
میگم آقا نوشته ورود بانوان ممنوع. خب میرد الان پیش امام صادق سوال میکند، آقا جواب میدن، بعدم میاد جواب امام صادق رو برای بقیه نقل میکند. یعنی خانم راوی حدیث است. ما تو کتابای رجال نگاه کنید یه فصل داریم آخرش تحت عنوان باب نساء، یعنی زنانی که حدیث از ائمه هدا شنیدن و حدیثی را که خداشون شنیدن برای دیگران نقل کردن، یعنی این خانوم شده راوی حدیث، با تو صندوقونه راوی حدیث میشه. با اون هم شعری شما برداشته از کتاب نوشته است در مورد رواد، رواد حدیث، و وقت اسم یه زن رو میاره می‌نویسد مغنیتون. خب سید رولات پیغمبر خدا رحمت کند شاه عباسا، خب آخه اگر کتاب شما مال روات حدیثه، یه زنی رو میاری تو با تو قسمت باب النساءش جلوش می‌نویسی مغنیت رو، میدونم یعنی چی؟ یعنی میدونم این حرف رو. خب مغنیه چکار دارد به کتاب روات حدیث؟ اگر داستان این بود کتاب اعلام القنا یعنی معجم مطربا، در معجم مطربا زن مغنیه باید چه بشه؟ یاد بشه. اما در معجم روات حدیث زن مغنیه به چه مناسبت باید بیاد؟
نه
نه نه نه میگه اصلا اصلا این زن فقط مغنیه است. خواهی به مغنیه است برای چی میاریش اونجا؟ منطقی باید سیادت رو که نمیشد کارش کرد. ذاتی شیخ لا یعنی است در جمعی فرمایی هزار بارم بهش میگی نمیفرمد، نه خودش میفرمد نه مریداش و بستگانش، هرچی میگم آقا اینا باید اصلاح بشه. میگم یعنی شما اهانت میگم؟ چه اهانتی آقا؟ یه اصلاحی هست باید بخوره، یه چیز اصلاح شدن شیعی که اهانت نیست که، اهانت نه اصلاح. خب حالا دیگه نمیفهمن کارشون نمیشه. روایت رو میشه قالت، خود ای ضعیفه میگه قالت، میگه سعد تو ابا عبد الله ان رجل تزوج امرأتن و شرط لها ان لا يتزوج عليها. خب گفته من خودم رو زن تو قرار میدم، صیغه ایجاب رو اینجوری کرد، من خودم رو زن تو قرار میدم مشروط بر اینکه بر من دیگه زن نگیری، و رضی تو ان نزالک و رضیت النزالک محروها، و پذیرفت که همین چه باشه؟ محرش محر من این که دیگه زن نری بگیری، دیگه با من ختم بشه کار. قالت این خانم حماده میگه، فقال امر عبدالله علیه السلام هازا شرط فاسدون. میگه امام صادق فرمودن شرط این خانم چیه؟ فاسده. هازا شرط چی؟ فاسده. پس این شرطی شرطه، یعنی شرطی شرطه، لکن شرط چیه؟ فاسد. اینم معید مطلب اوله. ما یه مقسمی داریم به نام شرط، این مقسم شرط دو قسم میشه، یک شرط صحیح، دو شرط فاسد. اون شرط فاسد هم شرطه اما فاسد، یعنی ثمری برش متردد نمیشن. او شرط فاسد. امام هم اینجا فرمودن به حسب این روایت هازا شرطو، یعنی شرطه، شرطی شرطه، لیکن این شرط چیه؟ فاسده. پس این که آیت الله خوی شرط رو معنی کردن یعنی اناته، یعنی مردود شدن شیعی به شیعی، نه این صحیح نیست. چون در شرط فاسد اناطه ای نیست، اما شرط بودنش شرطه. خیلی مطلب سوم این که دعوای حضرت آیت الله خویی بر این که از شرط و بل اناطه لازمه فرمایششون این است، این روایتی که برای شما خوندیم جلد 18 صفحه 17 حدیث 5، خب این روایت باب 6 از ابواب خیار حسنه اسحاق ابن عمار که فرمودند المؤمنون عند شروطهم الا شرطن حرم حلالن او احل حرامن، تا آخرش لازمه این است که این الا استثنایی که کرده است، این استثناء چه باشه؟ مرتبط باشه. یعنی شرطی که حرم حلالن او احل حرامن اصلا شرط نیست، استثنای منقطع باشه. خیلی خوب، چرا؟ به خاطر اینی که شرطی که حرام باشد نفوذ ندارد و نفوذ که نداشته باشد اناطه‌ای ندارد، و اگر اناطه نباشد شرطیت نیست، بنابراین باید استثنا منقطع باشد، در حالی که آقایون همه استثناء رو چه گرفتن؟ متصل گرفتن. بنابراین اینی که می فرماین از شرط و حول اناطه، این فرمایش ناتمام است. و اینی هم که می فرماین شیخ اولی را علا حسب القواعد، دومی را شرطیه رابعه را علا حسب نصوص بررسی می کند، خیلی خوب، به فرضم که اینجور باشد این صلاحیت ندارد که دو تا شرط شما درست کنید، دو تا شرطیه، باید یه شرطیه درست کنید، تو اون شرطیه اول علا حسب القواعد بحث کنید، ثم علا حسب نصوص، نه اینکه دو تا شرطیه درست کنید. بنابراین این فرمایشات آیت الله خویی ها کذا قبل از ایشون آمیزالیاهای ایروانی در توجیه فرمایش شیخ که دو تا شرطیه درست کرده است، اینا هیچ کن کدام تمام نمی شود، و حاصل این که این شرطیه ثانیه و شرطیه رابعه که مخالفت کتاب و سنت است یکیست، و جدا کردنش توسط شیخ اعظم انصاری هیچ چه بفرمایید؟ هیچ وجهی ندارد. و صلی الله علیه محمد و آله.
این شرط هست، این شرطی که کرده از هوا نیاره، این شرط کجا شرطه؟ از شرط نیست،
شرط هست،
نه نیست،
نافذ نیست،
نافذ یعنی لزوم وفا نداره، حتی جور شرط هست،
خود شرط یا انقسم و الا شرطی
شرط که باشه لزوم وفا داره، این نداره،
این شرط باطل و چون باطل لزوم وفا نداره.
اصلا تو این جواب